أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث واجب مطلق و موقت. یه تقسیمی است برای واجب. برای اینکه ما مطلق و موقت رو بخوایم معنا بکنیم، غیر از اون چیزی که تا حالا خوندید، بلکه معنای ساده شو میدونید چیه، اما نکات عمیقی رو اینجا باید مطرح بکنیم که در اصول تا الان معمولا نخوندید. چطور میشه یک واجب رو موقت بدانیم؟ به این معنی که وقت دخیل باشه در مأمور به، و دخیل است یعنی دخیل در مصلحت مأمور به، و در مقابل واجب مطلق. مطلق میشه وقت دخیل نیست در مصلحت، هیچ دخالتی نداره. خب دخالت نداره معناش اینه که ما میتونیم عمل رو خارج از وقت انجام بدیم، اینم که نیست. پس چی میگیم؟ میگیم وقت اینجا ظرف است برای عمل مأمور به، در مقابل اصطلاح قید. اونجایی که دخالت داره در مصلحت میگیم وقت قید مأمور به هست. این صحبتی که کردیم رو به یه عبارت دیگه ای هم بیان میکنه، و اون این است که افعال انسان قطعا زمانیست. هر عملی ما انجام بدیم زمانی است، و زمانیست یعنی داخل زمان انجام میگیره، منسوب به زمانه. ما هیچ عملی رو نمیتونیم انجام بدیم خارج از زمان. این زمان رو ما یک زمان عمودی حساب میکنیم، مثل یه خط دراز زمان رو یه همچین چیزی تصور میکنیم. یه جاده‌ای که دراز هست، بعد میگیم هرچی ما داریم با خود رو میریم همش تو این جاده داریم میریم. زمان رو هم یک خط عمودی در نظر میگیریم که در این خط عمودی هر عملی ما انجام بدیم، ولو نگاه بکنیم، صحبت بکنیم، مطلبی رو با دستمون بنویسیم، یا مثلا بخوابیم، نماز بخونیم، هر عملی انجام بدیم تو این عمود زمان داره انجام میگیره. لذا میگیم افعال انسان تمامش در عمود زمان هست، مثل وجود خود انسان، نه افعالش. خود وجود انسانم قطعا در عمود زمان موجود میشود. ما نداریم یک انسانی که خارج از عمود زمان بشه. لذا میگیم که لزوم زمان در تحقق افعال امری ضروری و عقلی. اینو ما میگیم چون این بحث شک توش نیست، شک تو بحث بعدیه، اما فعلا میگیم چون عمود زمان رو ما میخواهیم، به شکل فعل جمله میگیم. فعل جمله یعنی اهم از این که قید باشه این زمان یا ظرف باشه، کاری به این نداریم. میگیم وجود زمان برای تحقق افعال انسان ضروری و بدیهی است، عقلی هم هست. امکان نداره عملی خارج از زمان واقع بشه. منتها بحث در دومشه، اون که شک داریم اینه که آیا زمان محصل مصلحت است یا نه، اینو باید رو شرح بزنی. گاهی زمان محصل مصلحته، مثل زمان حج که اگه خارج از اون زمان انجام بده اصلا عمل باطله. روز عرفه از ظهر تا مغرب باید توی عرفات باشه، صبح عید قربان از اذان صبح تا طلوع آفتاب باید در مزدلفه مشعر الحرام باشه، بعد میرد منا همون عید قربان باید رمی جمره عقبه بکنه، بعد زب بکنه، بعد حلق یا تقصیر بکنه، اما همه اینا بعد روز همون عید قربان انجام بشه. یعنی زمان محصل مصلحت حج. اگه بخوام راجع به نماز و روزم بگیم اینطوری میگیم، میگیم روزه تو ماه رمضان، این زمان ماه مبارک محصل مصلحته، به طوری که قبل و بعدش مصلحت دیگه در این صوم نیست. در مورد نماز هم همینطور، میگیم زمان از ظهر تا مغرب، تو این زمان باید، تو این ظرف زمان باید نماز و رسا ایجاد بکنه، لذا محصل مصلحته. فقط یه تفاوتی هست بین این نماز و بین صوم، و اینه که تو نماز در حالی که زمان محصله وسیعه، از ظهر تا مغرب 100 تا نماز رو میتونه ایجاد بکنه، اما همش باید تو همین قسمت زمانی باشه. فقط اختیار با مکلفه که اولش رو انتخاب بکنه، وسطش و آخرش رو. اما به صوم که میرسه زمان زیقه، با اذان صبح شروع میشه صوم و نمیتونه قبلش نیت صوم بکنه، و با اذان مغرب تمام میشه. اختیار با مکلف نیست که صوم مثلا تو پیش ظهر انجام بده بعد ظهر بگه نه، یا مثلا بعد ظهر انجام بده یا جلو بیندازه، سحر بگه من یه دو ساعت زودتر شروع میکنم تا بعد از ظهر تمام بشه زودتر. اینطوری نیست، زمان اونجا زیقه. زیق و وسیع بودنش یه بحث دیگری است. الان دارم اینو عرض میکنم که زمان گاهی محصل مصلحت در مأمور بهه، یعنی دخیل در غرضه. گاهی هم زمان هیچ تأثیری نداره و فقط واجب رو میگه باید انجام بدی در هر زمانی میخواد باشه. واجب های این چنینی کمتر داریم، اما مثلا نذر بگیم، یک کسی نذر کرده است یک صدقه بده به یه فقیری، یه اطعامی بکنه، زمانم معین نکرده، خیلی اونجا زمان هیچ تأثیری در مصلحت نداره، اما عمل خارج از زمان محقق نمیشه. دوره اون بحث عقلی رو یادمون نره، این شک ها باعث نشه ما تو بحث عقلی ضربه بزنیم. بحث عقلی اینه که قطعاً افعال انسان در عمود زمان محقق می شود و زمان محقق نفس عمل هست، نفس عمل، طبیعت عمل. طبیعت اگه بخوای ایجاد بکنی، لزوم زمان برای تحقق افعال یه امر قطعی است، بدیهی عقلی هم هست. چی؟ خب بله، نماز قضا توش دو تا نظر هست. یه نظر اینه که زمان دیگه تأثیری نداره حالا که نماز قضا شد، اما یه نظرم اینه که نمیتونه تأخیر خیلی بیاندازه، یعنی نماز ادای بعدی رو که میخواد بخونه بعضی ایراد میگیرن، میگن مثلا نماز صبحش اگه قضا شده نماز ظهر حق نداره بخونه، اول باید قضا نماز صبحش رو بخونه بعد به ایسته نماز ظهر رو بخونه. تو این جهت باز یه مقدار زیغ میشه، اختیاری به مکلف نیست. اما اگه نماز قضاها زیاد باشه دیگه اونا همه میگن اشکال نداره، مثلا یک هفته نماز قضا داره اون دیگه نه لازم نیست حتما قبل از نماز ظهر باشد یه هفته نماز قضا بخونه. خب حالا بحث رو دقت کردید، ما تقریبا همه بحث رو اشاره کردم، یه بار دیگه یه اشاره میکنم چون میخواییم وارد نظر مبارک حضرت امام بشیم رضوان الله تعالی. بحث این شد، خلاصه این چی که گفتیم، وقت برای عمل ما گاهی محصل در غرض هست، چنانچه گفتیم برای محقق خود عمل تأثیر گذاره اما گاهی محصل در غرضه، که اینا ما بهش موقت میگیم، واجب موقت همینه، و گاهی زمان محصل وقوع نفس طبیعته، برای خود طبیعت میخواد ولیکن برای غرض هیچ دخالتی نداره. خب اگه این باشه اینو میگیم واجب مطلق. بعد میگیم اون قسم اول که زمان دخالت داره در غرض، تو مصلحت دخالت داره، دو قسم است، گاهی زمان زیغ است گاهی وسیع است. اگه زمان مثل روزه باشه که در حالی که دخالت داره تو مصلحت روزه زیغ هم هست، یعنی با شروع زمان اذان صبح روزه که تکلیف است باید روزه رو شروع بکنه تا اذان مغرب و هیچی قبل و بعد نداره، اگه این باشه اینو میگیم واجب موقت مزیق، و قسم دوم موسع مثل نماز، نمازهای یومیه که موقت هست، یعنی دخالت داره در مصلحت اما موقت بودنش به این نحوه که زمان یه مقدار بیشتر از عمل هست، وقتی بیشتر بود مکلف یه نفسه میکشه گفت خیلی ما حالا واجب نیست اول کار انجام بدیم و یه مقدار با تأخیر انجام میدیم. ما با این بیانی که گفتیم ذهنمون آماده میشه برای فرمایش حضرت امام، بیانی که الان گفتیم تصریحش میکنم و اینه که واجب موسع جزء اقسام چی شد؟ موقت یا مطلق؟ موقت شد، یعنی موقت رو ما تقسیم کردیم، اون که زمان دخالت داشت تو مصلحت رو تقسیم کردیم به مزیق و موسع. حضرت امام اینو ایراد دارن تو اصول و می فرمان واجب موسع بره جزء واجب مطلق. یعنی میره جزء اونجایی که زمان دخالت ندارد در مصلحت، به عبارت دیگه میشه ظرف، زمان ظرف است برای عمل، به عبارت دیگر بگیم زمان محقق نفس طبیعت است، هیچ دخالتی در غرض و مصلحت نداره. خب بیان ایشون رو هم عرض بکنم، این اثبات این مطلب خیلی سخته، حمادی حالا ما بیان میکنیم و قبول نداریم فرمایش ایشون رو، اما اول اجازه بدید خوب بیان بکنیم، شاید هم شما فرمایش ایشون رو بپذیرید. بگیر میشه این رو گفت. مثالش هم نماز، نماز یومی رو تو ذهنتون باشه، این واجبه موسع که ما گفتیم یکی از اقسام واجبه موقته، اما ایشون میگن نه بره جزء اقسام مطلق. چی میگن؟ ایشون میفهمان الموقت، تعریف رو دقت کنید، الموقت ما عین له وقت معین. اول موقت رو معنا میکنن اینطوری که ما عین له وقت معین، المطلق به خلافهی که لم یکن له وقت معین. بعد میگن که المطلق و قسمان و الموقت و لهو قسمان واحد. ما تا حالا میگفتیم موقت دو قسمه، گاهی مزیقه گاهی، یعنی مشهور اینو میگن، میگن اون که موقت است یعنی وقت دخالت داره تو مصلحت اینا، میگیم یعنی که یه حد جوره دیگه معنا نکنید، چون را فرارا تو همین تعریف هست. موقت اون واجبی شد که زمان دخالت در مصلحت عمل داره، ظرف نیست، قیده. مشهور میگوین این واجب موقت دو قسمه، گاهی مزیق مثل روزه، گاهی موسع مثل نماز. حضرت امام میگن نه، واجب موقت یه قسم، مطلق است که لهو قسمان. خب دلیلشون چیه؟ میگن لأن الدخیل فی الموسع هو الزمان المطلق. اینا را اگه بتونید معنا کنید دیگه فرمایشی درست، والا ما که میگیم ایراد داره دوارت، اما خب کاری به ایرادش الان نداشته باشید. یه بار دیگه میخونم لأن الدخیل فی الموسع، این الدخیل الف لامش الف لام موصوله یعنی از زمان، لأن الزمان الدخیل فی الموسع هو الزمان المطلق. از اول میگن اون که دخیل زمان مطلقه نه موقت، فلا مجال للامر بهی، پس مجالی نیست که شارع خدای متعال امر بکنه به این وقت، چون وصیه دیگه للزوم لغویه. میگن دیگه خدا امر بکنه لغوه، لغویتش چیه؟ خودشون توضیح میدن، ولی اگه توضیح نمیدن همین جارا ما ایراد میگرفته لقویت یعنی چه، اما توضیح که میدن یه چیز دیگه دارن میگن. لقویت یعنی چه؟ نشار میخواد امر به نماز بکنه، اگه بگید که حتما تو این وقت ظهر و مغرب، این لقوه یعنی چه؟ لقوه لأن المکلف لا یقدر على ایجاده فی غیر الزمان. ببینید چوری معنا میکنه، چون مکلف قادر نیست این عمل رو در غیر زمان انجام بده، یعنی حتما عمل تو زمان واقع میشه. پس شارع بگید عمل رو تو زمان انجام بده، این گفتنش لغوه. مگه مکلف میتونست خارج زمان انجام بده؟ هر وقت نماز بخونه آخرش تو زمان بود. چون مکلف نمیتونه در خارج از زمان انجام بده، پس امر به این که این عمل رو در این وقت قرارش بده، این لغو است. حتی یکون الامر صارفا عنه و داعیا نحوه. این آخر عبارتشون شارع میگه اگه بگوید لغو است. چرا؟ چون مکلف نمیتونست خارج از زمان انجام بده. تا شارع با امری که میکنه بگه بیارش تو زمان، داعی قرار بده که عملو بیارش تو زمان و صارف قرار بده، یعنی مکلف و ارادشو برگردونه. خدای متعال فکر اینو میکنه. عذرخواهی میکنم من بچه گونه هستم تا خوب عبارتو بفهمیم چیه. خدای متعال فکر اینو میکنه که اگه هیچی نگه این آقای مکلف نمازو در خارج از زمان انجام میده. پس برای اینکه این کارو نکنه امر میکنه تا نمازو تو زمان انجام میده. حضرت امام میگن اصلا نمیتونه مکلف خارج از زمان انجام بده. چون نمیتونه پس امر کردن به این که اجعل هذا العمل فی الوقت این لغوه. خودشو دارید ایراد میگیرید. بله ایرادش همینه. حالا کلامشون اول خوب واضح شد چی میخوام بگیم؟ یعنی امانت داری اول بکنیم خوب توضیح بدیم که چی میخوام بگیم. تو این توضیح دادن ها اشکالش واضح میشه. اشکالش اینه که نماز یومیه از ظهر تا مغربش این وقت محصل مصلحته، به طوری که مکلف اجازه نداره خارج از این وقت انجام بده. حضرت امام رفتن سر یه نکته دیگه که میگن نماز نمیتونه خارج از وقت انجام بده. این فرمایش خوب درسته، فقط هم کاری به نماز نداره، همین صحبتی هم که من دارم میکنم قطعا ساعت داره ثانیشه میره جلو، هر عملی انجام دهیم داخل وقت است. این همون حرف عقلی است که ما اون وقت گفتیم. اینا رو گفتم تا الان ذهنمون آماده است برای این نکته که همیشه هر عملی در داخل زمان است. خیلی این که به درد بحث ما نمیخوره، بحث ما واجب موسعه. ایشون هم دارن اسم میارن. خب واجب موسع چیه؟ مثل نماز. بیام تو نماز یه وقت میگید که نماز رو نمیتونید بیرون وقت بخونید، که یه بحث عقلیه اینا ما میدونیم، اما این به درد من نمیخوره که واجب موسط در واقع مزیقه، در واقع روزه. روزه ببینید از اذان صبح تا اذان مغرب، اما واجب موسط میگیم از ظهر تا مغرب. حالا از حضرت امام سوال میکنیم آیا از ظهر تا مغرب دخالت در مصلحت دارد یا نداره؟ قطعا دخالت داره، به طوری که نمیتونه قبل از ظهر بایست نماز بخونه، بعد مغرب هم نمیتونه بایست بخونه. یه چیف واضحیه این. و چی میگن ایشون؟ نمیدانی. علی ای حال این اشکال چیزی میخواست رو بفهمم؟ نه آقا میگن خب یه بحث دیگه حالا اینجا این بحث از امام دیگه رها شد و جوابش معلومه. یه بحث دیگه داریم اینجا و اونه که افراد موسع یا افراد عقلیست. واجب موسع که از ظهر تا مغربه میگیم افرادش واجب عقلیست و این افراد واجب موسع دو جور افراد داره، یه افراد دفعی داره یه افراد تدریجی داره، دو قسمه. افراد دفعی هن چه؟ اینو توضیح میدیم تا معلوم بشه چیه. افراد هست اما دفعی است. به ظاهر میگید نمیشه، چون دفعتا یه فرد و انسان نمیتونه بیاره تو خارج. چرا میگید افراد؟ افراد است و دفعی. نه، منظورم از افراد دفعی اینه که همون اول ظهر میتونه نمازشو تو مسجد بخونه، میتونه تو خونه بخونه، میتونه تو حمام بخونه، میتونه تو طریق بخونه، همینطور. اینه تو همون زمان اول. پس در طول عمود زمان نمیگیم، بلکه در زمان واحد همون زمان اول ساعت 12 که اذان ظهر شد این آقا افراد دفعی اختیار داره، مختار است هر کدوم از این نمازا رو میتونه بیاره. یه معنا که میگیم افراد دفعی، اما بیشتر منظورون معنای دومه که همین واجه موسط دارای افراد تدریجی دارد. منظور از افراد تدریجی چیه؟ اینه که از اول وقت تا آخر وقت 8 ثانیه به ثانیهش میتونه این نماز رو شروع بکنه، که بیشتر واجه موسط که میگیم این منظوره، به خلاف روزه که نمیتونه تو یه روب یک ساعت هی روزه را جلو میدازه یا قبل، نه از آن صبح که وارد میشه دیگه روزه آغاز میشه. خب پس نتیجه این شد واجب موسع لها افراد دفعیه و افراد تدریجیه، با توضیحی که دادیم. تفاوتش با خصال کفاره چیه؟ اینم یه بحث قشنگیست. خصال کفاره تخییرش تخییر شرعیست. وقتی یک کسی میخواد کفاره ی روزه بده، شرع میگوید مخیری بین 60 روز روزه بگیری یا 60 مسکینو یا یه عبد آزاد بکنه. تخییر شرعی یعنی مخیر پروردگاره، او داره به شما تخییر میده. اما در واجه موسط تخییر تخییر عقلیست. به عبارت دیگر همین حرفو با یه عبارت دیگه بگیم، در تخییر شرعی جامع وجود نداره، جامع عقلی نیست که بگید بین این 60 و اون 60 و اون عبد آزاد کردن یه جامعه، یه وچه مشترک، وچه مشترک نیست. شاره گفته میتونی این کارو بکنی، کار دوم یا کار سوم. اما در واجب عقلی شاره امر کرده است به جامعه که صلاته، عقل شما میگه اون طبیعت صلات رو میتوانی تو ضمن فرد اول محقق بکنی، تو ضمن فرد دوم، فرد سوم، تو میره تا آخر وقت. پس اگر میگیم تخییر عقلیست، دقت کنیم، نمیخوایم کلشو عقلی بکنیم، نه، اولشو شاره امر میکنه به اصل صلات که همون طبیعته، اینجا شرعیه، اینه که عقل ما نمیفهمد که باید نماز بخونیم، که شاره امر به نماز میکنه. منتها تو واجب موسط اتیانش به تخییر عقلی میفته به عهده مکلف، که مکلف میگه من از اول وقت تا آخر وقت میتونم انجام بدم این نماز رو. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.